وعجل فرجهم والغم عليهم أجمعين.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، شبتون بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام. رهبر معظم انقلاب بر لزوم بسیج حداکثری نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان گفتند در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم و مسئولان به توکل به خدا پروردگار وعده‌های صادق خود را درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد. رهبر معظم انقلاب به موضوع نحوه مواجهه با امریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند تجربیات ما از نحوه عملکرد امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بسیار زیاد است. تجربه اخیر مربوط به برجام و تعهداتی که امریکایی‌ها باید انجام می‌دادند اما زیران زدند در برابر دیدگان ماست و باید در برخورد با امریکا و جبهه مقابل از این تجربیات استفاده شود. حضرت آیت الله خامنه ای با وجود تأکید فراوان بر مرزبندی با دشمن، یک نکته حاشیه‌ای اما ظریف را هم توصیه کردند و آن اینکه نباید به خاطر تعصب بجا علیه دشمن مخالفان نظر خود را به همراهی با دشمنان منتسب کرد. ایشان در همین زمینه افزودند وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان استدلال ها و دیدگاه های خود را مطرح می کنند، دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند. رئیس جمهور کشورمان گفت هیچ کشوری قادر به ایجاد فاصله میان ملت ایران و عراق نیست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی پس از ورود به تهران سفر اخیر خود به عراق را نقطه عطفی در روابط دو کشور خواند و اظهار امیدواری کرد تصمیمات اتخاذ شده در این سفر به سود دو ملت باشد.
در این سفر پذیرایی گرم و صمیمانه دولت عراق، ملت عراق برای ما بسیار حائز اهمیت بود. مسائل بسیار مهمی رو با مقامات عراقی بحث کردیم. توافق برای لایروبی اروندرود که برای هم کشور ما، هم کشتیرانی، هم مردم جنوب، مخصوصا خوزستان اهمیت ویژه‌ای داره و رایگان شدن ویزا به معنای اونه که انشالله گردشگر در دو طرف افزایش پیدا میکنه. نسبت به موارد تجاری توافق کردیم که راجع به تعرفه ها بحث رو آغاز کنیم برای کاهش تعرفه و حذف تعرفه برخی از اقلام. در زمینه روابط بانکی بحث کردیم که در بسیاری از موارد پول ملی دو کشور حاکم بشه و روابط بانکی ما تسهیل بشه، مورد توافق دو طرف بود. و من فکر نمی کنم هیچ قدرتی در دنیا، هیچ ثالثی، کشور ثالثی در دنیا قادر باشه که بین دو ملت بزرگ فاصله بیفکنه، تفرقه ایجاد بکنه.
رئیس جمهوری که به دعوت مقامات رسمی جمهوری عراق روز دوشنبه به بغداد سفر کرده بود، دیشب از طریق فرودگاه بین المللی مهرآباد به تهران بازگشت. دیدار و گفتگوهای دو جانبه با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق و برگزاری نشست‌های هیئت‌های عالی رتبه ایران و عراق از مهمترین برنامه‌های دکتر روحانی در این سفر سه روزه به عراق بود. آقای روحانی همچنین در شهر نجف اشرف با حضرات آیات سید علی سیستانی، محمد اسحاق فیاض، بشیر نجفی و محمد سعید حکیم دیدار و گفتگو کرد. هزاران تن از زنان یمنی در صنعا برای محکوم کردن جنایات مزدوران سعودی در به شهادت رساندن 23 زن و کودک در استان حجه تجمع و راهپیمایی کردند. معترضان ضمن ادای احترام به شهدا علیه متجاوزان سعودی که طی 4 سال گذشته زنان و کودکان بسیاری را به شهادت رساندند شعار دادند.
خرجنا اليوم استنكارا واستنفارا
برای محکوم کردن کشتار کودکان و زنان بیگناه در کشر به خیابان ها آمدیم.
غفلتهم و بعدهم عن الله
غفلت متجاوزان از خداوند و سکوت جامعه بین الملل متجاوزان را در ارتکاب جنایت در یمن گستاختر کرده.
تستنكر هذه النساء ما اقدم
زنان یمن سکوت جامعه بین المللی در قبال جنایت ها در کشورشان را محکوم و تاکید کردند. بی تفاوتی جامعه جهانی و سازمان های حامی حقوق بشر در قبال این جنایت ها لکه ننگی بر جبین اونهاست.
یرفع الیمنیون علی اکتافهم جثامین
همزمان هزاران تن از مردم یمن با قلبی آکنده از غم و اندوه پیکرهای 23 زن و کودک شهید را تشییع کردند. در این مراسم یمنی ها ضمن سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل تاکید کردند جنایات سعودی ها نمی تواند اراده آنها را در هم بشکند. مردم یمن تلاش می کنند جنایات سعودی ها را برای مردم دنیا فاش کنند تا شاید باعث توقف فروش سلاح به عربستان شوند. اما آیا کشورهای غربی درخواست مردم مظلوم یمن را می پذیرند؟ یا اینکه همچنان تسلیم دلارهای سعودی خواهند بود؟
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
خبر دیگر این که 15 خبرنگار به تازگی در بازدید از یمن به سلاح‌هایی برخوردند که دولت آلمان در فروش آنها خلاف تعهد خود و مقررات اتحادیه اروپا عمل کرده است.
مقرراتی که میگوید هیچ تسلیحاتی نباید به مناطق درگیر جنگ صادر شود.
این بدترین حالته که سلاح‌های آلمانی در بحرانی مثل جنگ بیرحمانه علیه یمن به کار برند.
بقایای جنگنده تورنادوس که آلمان در ساختش سهیم است، رزمناو فرانکنتال ساخت آلمان. حالا رسانه ها میپرسند آیا مقامات آلمان از کاربرد سلاح‌های آلمانی در یمن خبر دارند؟ وزیر اقتصاد میگوید اطلاعی ندارم. وزیر خارجه هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ از جواب دادن به سوال خبرنگار خودداری میکند. آنگلا مرکل هم توجیه میکند.
ما در آلمان گفتگوهای پیچیده ای را در پیش داریم.
راینر براون فعال سرخ‌کلب میگوید آلمان حتی تعهدش را در ماجرای قتل خاشقچی برای توقف فروش سلاح به سعودی ها نقض کرده.
صدور تجهیزات جنگی به عربستان به هیچ وجه قطع نشده و از راه‌های غیر مستقیم یعنی سلاح‌های تولیدات مشترک با شرکت‌های فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و انگلیس ادامه داره.
سلاح‌هایی که 4 سال است به جان مردم یمن افتادند و این ماجرایی است که زیر پوشش شعار صلح طلبی غربی ها همچنان ادامه دارد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شماری از سازمان‌های حقوقی برای بررسی موضوع حبس خانگی مخالفان و شکنجه در زندان‌های بحرین نشستی در ژنو برگزار کردند. شرکت کنندگان در این نشست که همزمان با 40مین نشست شورای حقوق بشر برگزار شد تأکید کردند برخی اعضای خاندان آل خلیفه در شکنجه زندانیان دست دارند. مدیر سازمان امریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر نیز گفت به خوبی شکنجهگران را می‌شناسیم و خواستار محاکمه آنها هستیم. حتی اگر آنها اعضای خاندان حاکم همچون ناصر بن حمد یا راشد آل خلیفه و یا افسران پلیس باشند. پارلمان اروپا اعلام کرد مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باید به طور رسمی به حالت تعلیق درآید. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا غیر الزام آور است و تصمیم نهایی در مورد این موضوع را دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اتخاذ خواهند کرد. روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا رسما تعلیق نشده است، اما مذاکرات در این باره از چند سال پیش با ناکامی مواجه بوده است. مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 میلادی آغاز شد.
ناامیدی از 30 سال انتظار پشت درهای قاره به اصطلاح سبز. رأی منفی پارلمان اروپا به ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، مذاکراتی که از سال 2005 تا کنون بی نتیجه مانده بود.
این یک مصوبه پوچ و بی اعتبار است. این تصمیم نشان می دهد که اتحادیه اروپا تحت کنترل گروه های افراطی است. روگردانی اروپایی ها از پذیرفتن عضوی جدید برای دولت و مردم ترکیه تازگی ندارد، چرا که شروط برگرفته از منفعت طلبی اروپا در جامعه ترکیه هر روز بیشتر از دیروز رنگ می بازد.
بیزی مسلمان اولدوموز ایچین
به خاطر مسلمان بودن ما نمیخواهند عضو اتحادیه اروپا شویم. ما از بلا تکلیفی خسته شده ایم. اروپا باید با کنار گذاشتن سیاست‌های دوگانه تصمیم نهاییش را اعلام کند.
وزارت خارجه ترکیه هم رأی اکثریت منفی پارلمان اروپا را ناقض توسعه روابط و گفتگوهای ترکیه اروپا می‌داند. اگر انگیزه ای برای ادامه روابط و توسعه گفتگوها باشد.
به عنوان یک دانشجو به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خوشبین نیستم. بعید میدونم در آینده این اتفاق عملی بشه.
اصرار بر عضویت در اتحادیه اروپایی که خودش به پایان رسیده بی‌معنیه. ما هیچ انگیزه ای برای این اتحادیه نداریم.
حالا قرار است رأی نهایی را کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کنند. قراری که گمان می‌رود به تاریخچه تلاش برای اروپایی شدن یک کشور مسلمان پایان دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
چند خبر کوتاه در بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. نخست وزیر جدید الجزایر از آمادگی دولت برای گفتگو با مخالفان خبر داد. نورالدین بدوی اعلام کرد دولت جدید از کار کنفرانس ملی برای انتقال قدرت سیاسی در کشور حمایت خواهد کرد و کنفرانس ملی برای اجرای اصلاحات سیاسی پس از تشکیل دولت کار خود را آغاز خواهد کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از آغاز صدور روادید رایگان برای زائران و مسافران عراقی از 12 فروردین 98 خبر داد. بنی گانتز رئیس یکی از احزاب صهیونیستی تهدید کرد در صورت انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر اسرائیل بار دیگر سیاست ترور رهبران مقاومت در نوار غزه را در پیش خواهد گرفت. یک محقق ارشد در حوزه سیاست‌های قومی در چین گفت تقریباً 1,500,000 نفر از اویغورها و دیگر مسلمانان این کشور در مراکز به اصطلاح بازآموزی در سینکیانگ نگهداری می‌شوند. 18 کنفرانس علمی بین المللی مرجعیت دینی با شعار مرجعیت دینی راه هدایت و مسیر نجات با مشارکت پژوهشگران از عراق و کشورهای مختلف جهان در شهر نجف در حال برگزاری است. شرکت هواپیمایی سوریه اعلام کرد پروازهای لازقیه در غرب سوریه به ابوظبی در امارات عربی متحده و بالعکس از سر گرفته می شود. روزنامه گاردین اعلام کرد گردشگری حلال اخیراً رشد قابل توجهی داشته است و پیشبینی می شود حجم بازار گردشگری حلال تا سال 2023 به 274 میلیارد دلار برسد. ترکیه، مالزی، امارات، اندونزی و ترکیه از جمله مقصدهای مهم گردشگری حلال در جهان هستند. و عمران خان نخست وزیر پاکستان در دیدار دبیرکل ایرانی سازمان اکو اطمینان داد که دولت اسلام آباد از اهداف سازمان همکاری اقتصادی اکو کاملا حمایت می کند. نمایندگان کشورهای مختلفی که نوروز را جشن می گیرند در مراسمی که در دفتر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد آداب و سنن نوروز را به دیگر کشورها معرفی کردند. توضیحات آقای غریب آبادی نماینده ایران در سازمانهای بین المللی در وین و شهروندانی از کشورهای قزاقستان، افغانستان و تاجیکستان.
حدود 300 میلیون نفر از مردم جهان نوروز را جشن می‌گیرند و این بار در مقر سازمان ملل در وین کشورهای مختلف از این فرصت برای گرد هم آمدن و معرفی سنت دیرینه خود استفاده کردند.
به نظر ما نوروز یک نقطه فرهنگی مشترک برای این ملت و کشورهاست. علارغم تفاوت‌هایی که در حوزه‌های فرهنگی و تمدنی و زبانی دارن، ولی خود فرهنگ نوروز موجب شده که این تفاوت‌ها و اختلافات کنار بره.
در شب عید همه اعضای خانواده دور هم جمع میشن و بچه‌ها از بزرگسالان هدیه میگیرن. در بخش‌های مختلف قزاقستان شب عید ماهی و یا گوشت میخورن. یه غذای سنتی هم با 7 ماده اولیه از جمله شیر و برنج درست میشه.
مردم تاجیک در جشن نوروز از گوشتنگیری، چواندازی، چوگان بازی و دیگر مسابقه های ورزشی گذرانیده می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 ماه مارس را به عنوان روز بین المللی نوروز به رسمیت شناخت و هر ساله در مقر سازمان ملل در شهرهای وین، ژنو و نیویورک جشن نوروز برگزار می شود. نوروز نماد صلح و دوستی میان ملت هاست. امید از ملت های جهان با الهام از تولد دوباره طبیعت در جهت صلح و دوستی و همکاری گام بردارند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21. شب بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خدایی که هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست و هر آنچه که بر ما مقدر می شود از مقدرات اوست. سلام و درود پروردگار مهربان بر سید رسولان و خاندان پاک و بزرگوارشون که حجت خدا بر خلایقند. دوستان و یاران همراه، به شما عزیزان سلام میکنم، وقت بخیر میگم، آرزو میکنم که پنجشنبه 23 اسفند که برابر شده با آخرین پنجشنبه سال 1397 رو تا این لحظه به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید که بعد از عرض ادب و احترام به همه شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو معارف، در این آخرین پنجشنبه سال به یاد همه مسافران دیار باقی باشیم، اون عزیزانی که روزی عزیز دل همه ما و امروز عکسی هستن در قاب‌ها، خاطره‌ای هستن در ذهنمون و حسرتی بر دل و شادی روح همشون. اجازه بدین که در ابتدای برنامه‌های بخش چهارم با شما عزیزان ذکر صلوات و فاتحه ای رو تقدیمشون کنیم و روحشون رو شاد کنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خانم ها آقایان، به شما یک بار دیگه عرض ادب و احترام میکنم، آرزو میکنم که پنجشنبه شب بسیار خوبی رو از این لحظه به بعد شروع بکنید. ساعت، اوقات، دقایق، لحظاتی که بر شما گذشته، آرزو میکنم که بهترین ها بوده باشه. در کنار شما هستیم تا ساعت 24 امشب و همکاران خوبی که من در کنارشون انجام وظیفه میکنم. امشب کار تهیه کنندگی بخش شبانگاهی رو آقای محمد حسین پور به عهده گرفتن. علی آقای میرزاییان، صدا بردار خوب ما، کار صدا برداری رو انشاءالله وظایفش رو انجام خواهند داد و در هماهنگی پخش هم آقا شاهرخ نظری به ما یاری میرسونند. بنده هم حمید رضا خاوری آرزومند بهترین ها برای شما خانواده های محترم ایرانی در هر جای کشورمون و در هر جای دنیا که هستید بوده و هستم و آرزو میکنم که امشب یکی از بهترین شب های زندگیتون باشه انشاءالله. اجازه بدید که محضر با سعادتتون عرض کنم تا لحظات دیگه برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه معمولاً پیرامون مسائل حقوقی و فرهنگی کشور تقدیم حضور شما شده و امشب هم خواهد شد. صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو ساعت 20 با شما زمزمه میکنیم و دلهامونو روانه بارگاه نورانی هشتمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت آقا امام رضا علیه السلام خواهیم کرد. ساعت 25 دقیقه برنامه دلیل راه رو خواهید شنید. شجره طیبه امشب ساعت 20 و 30 دقیقه براتون پخش خواهد شد و در ساعت 20 و 50 دقیقه شما عزیزان از رادیوی معارف
میتونید شنونده برنامه اندیشه های ماندگار باشید. امشب رأس ساعت 9 شب اخبار معارفی 21 و بعد از اون گفتگوی 21 رو دوستان من در گروه خبر رادیو معارف به اطلاعتون خواهند رسوند. بعد از خبرها و گفتگوی 21 با 4 برنامه تا ساعت 24 انشاءالله این توفیق رو داریم که در کنار شما خدمتگذاری رو ما به عهده بگیریم و شما شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیوی معارف باشید. ابتدا پخش دعای کمل رو که امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله زمزمه میشه توسط همه شما مجاوران حرم مطهر شفیعه روز جزا تقدیم حضورتون میکنیم. دعای کمل رو در برنامه مهراب دل در ساعت 21 و 25 دقیقه 22 و 30 دقیقه یکی از سخنرانی های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه حدیث آفتاب خواهید شنید. نشان صبح رو که اختصاص داره به بررسی روایات مهدوی ساعت 23 و پایان بخش برنامه های ما ساعت 11 و نیم شب برنامه فقه آل محمد که یکی از درس های خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی خواهد بود که تقدیم حضور طلاب و دانشجویان و علاقمندان به سلسله بحث های درس خارج فقه خواهد شد. من آرزو می کنم که انشاءالله فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ها با ما همراه باشید. ساعت 19 و 20 دقیقه و 44 ثانیه است. رادیو معارف رو میشنوید و برنامه گفتگوی فرهنگی و صحبت های آقای دکتر کدخدایی در این برنامه به عنوان کارشناس و موضوع گفتگوی پیرامون مسائل حقوقی و فرهنگی کشور.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ایرانم ایرانم من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین و انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان فرهیخته و ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و گفتگو با شخصیت های صاحب نظر در عرصه فرهنگ هست. ما در آخرین روزهای سال 97 این توفیق رو داریم تا در محضر سرور ارجمند آقای دکتر کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان باشیم و در مجموعه شورای نگهبان هستیم در خدمتشون. برنامه گذاشتم یادم رفت که من گرامی بداریم یاد خاطره عضو فقید فقهای شورای نگهبان حضرت الله مؤمن رو که برشون آموزش و علو درجات از درگاه خداوند مسئلت میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی ممنون که دعوت رادیو رو برای برنامه دوم پذیرفتید.
سلام علیکم، متشکرم هستم که مجددا این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت و در خدمتتون هستم.
متشکرم. اگر خاطر شنوندگان گرامی باشه، ما در برنامه گذشته در بحث کارکردهای مجلس به بعد در واقع تقنین و بعد نظارت رسیدیم و بعد از اون ور مقداری مسیرمون رو کج کردیم به شورای نگهبان رفتیم در خصوص بعد نظارتی و حالا اشکالاتی که و آسیب‌هایی که ممکنه در این قسمت وجود داشته باشه. آقای دکتر توضیحات مصطفی معبر کردن ارائه کردند. باز هم اگر در این زمینه صحبتی هست آقای دکتر بفرمایید. من سوالم اینه که حالا با توجه به اینکه شورای نگهبان یک مسئولیت بسیار مهم در تطبیق یا عدم تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام داره و حالا به هر حال تو بحث بعد فیلتر بودن شورای نگهبان حالا برای چه ریاست جمهوری یا مجالس، این دو بعد رو میشد اصلا در دو نهاد جداگانه تعریف کرد؟ که مثلا میخوام بگم الان به هر حال چون خیلی هم توی اشاره فرمودید شاید این ساختارهای در واقع مصوبه دهه 60 برای فعلی ما هنوز در واقع کارآمد نباشه، نیاز به اصلاح و تصحیح مسیر هست. آیا این دو اصلا امکان داشت که مثلا میخوام میگم حالا شورای نگهبان اختصاص داشته باشه مثلا به بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین با مسائل شهر و مثلا یه شورای دیگه مثلا تأسیس میشد برای بحث مثلا نمایندگان مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، اصلا این پیشنهاد درستی هست که برخی میدن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که اشاره فرمودین بله یه نکته درست و واقعی هستش و خیلی بحثی نداره از این جهت که ما روش‌های متفاوت رو در امر قانونگذاری، در امر نظارت، در امر اجرا و حتی در امور قضایی و دادگستری داشته باشیم. مثلا چرا ما میگیم نظام حقوقی مثلا انگلوساکسون، نظام حقوقی مثلا رومی جرمن، فرانسه یه نظام حقوقی داره، انگلستان یه نظام حقوقی داره، کاملا متفاوت از هم، ولی هر دو دارن کار قضایی میکنن. در حوزه اجرا یه جایی حوزه ریاستی میگیم، یا میگیم حوزه پارلمانی، پارلمان قدرتش بیشتره مثل انگلستان، یه جایی در ریاست جمهوری قدرتش بیشتره مثل امریکا ریاستی. در حوزه های نظارت هم این وضعیت هست، ما اصولا روش های متفاوتی رو داریم در این جهت. حالا یه جایی به هر حال بزرگانی که قانون اساسی رو پیش بینی کردن با توجه به اون شرایط اول انقلاب، یه مدلی رو از برخی از کشورها مثل فرانسه گرفتن که یک شورای قانون اساسی داره، هم نظارت تقنینی داره، هم نظارت سیاسی بر انتخابات، هر دو این کار رو انجام میده. در امریکا دیوان عالی کشور اگر موضوع اختلافی در انتخابات باشه اون رستگی میکنه، کمون که چند بار هم این اختلافات انجام شده، ضمن اینکه کارهای قضاییش رو هم انجام میده. پس یک نظام قضایی داریم که نظارت بر انتخابات رو هم بر عهده داره.
بله.
در کشور ما حالا این روش پذیرفته شده است در قانون اساسی که شورای نگهبان هم کار نظارت تقنینی رو انجام بده، هم نظارت بر انتخابات رو. بله، ممکنه یه وقتی شما قانون اساسی اصلاح بشه بگید که نظارت بر انتخابات رو یه نهاد مستقلی میزنیم، نظارت تقنینی فقط بر عهده.
شما خودتون به عنوان یک حقوقدان کدام رکی رو میپسندید؟
اینها پسندیدن فرد نیست، چون یک بحث صرفا نظری نیست، با اقتضاعات هر جامعه ما باید ببینیم. ما اصولا مثلا در قانون اساسی میگیم اینطور نیست که اگر یک قانون اساسی در کشور الف پاسخ مثبت داده و خوب عمل کرده، این اون قانون اساسی در کشور بی هم بتونه به همون خوبی عمل بکنه. ممکنه در کشور بی که میره اصلا ناکارآمد باشه. بنابراین روش ها و این سیستم های نظارت یا تقنین یا قضا برگشت میکنه به اقتضاعات اون جامعه و اقتضاعات اون جامعه ببینیم چی میطلبه. به هر حال حالا در
حالا بر اساس اقتضاعات جامعه خواستم ببینم حضرت عالی خودتون نظرتون چیه. به هر حال به عنوان حقوقدان
من معتقدم
روش فعلی میپسندید یا جدا بشه؟
معتقدم که روش فعلی اشکال چندانی نداره، مشروط بر اینکه یک اصلاحات جزئی هم در اون به عمل بیاد.
درست.
مثلا قوانین به خوبی اصلاح بشه اونطور که شایسته فضای امروز جامعه ما هستش، مثلا قوانین انتخابات، قوانین نظارتی. برخی از فعالیت هایی که الان داره به صورت انفرادی در حوزه سیاسی صورت میگیره، اینها باید بره در همون قالب گروه های سیاسی و اون همون احزابی که عرض کردم خدمتتون. اگر این دو محور اصلاح بشه طبیعتاً هم کار شورای نگهبان کمتر میشه و دیگه اون انتقادهایی هم که به شورا هستش دیگه انجام نخواهد شد، هم نتیجه بهتری رو ما فکر میکنم بهش میرسیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، بحث احزاب اشاره فرمودید. حال سیستم احزاب به حال برای جمهوری اسلامی یه سری مزیت ها و ممکنه مزارت هایی داشته باشه. میخوام ببینم حالا یه مقدار از مزیت هایش رو از سالی فرمودید، حالا برخی هم در نقدش میگن که خب اگر سیستم تعذب در واقع اجرا بشه، جامعه از بخشی از فرهیختگان و نخبگانی که ممکنه به درد بخورن بخاطرتون در حزبشون مثلا حزب حاکم نیستن محروم بشه و دور بمونه. اصولا به نظر شما چطور هست؟ چرا تا حالا اصلا سیستم تعذب در ایران موفقیت آمیز نبوده؟ و آیا فکر میکنید که میشه یه موقعی برسیم که ما به این بحث برسیم که به حال احزاب بیان همه افراد و کادرها رو در عرصه‌های مختلف در صنوف و عرصه‌های مختلف تربیت کنن و بعد خودشون رو بذارن در واقع در معرض آراء مردم؟ اگر انتخاب شدن 4 سال 8 سال با اون روی کرد، با اون کارکردهایی که در مد نظر حزب هست، در واقع امور اجرایی کشور انجام بشه، بعد از 8 سال یا بعد از 4 سال هم پاسخگو باشن. این پاسخگویی هم به هر حال از مزیت‌های الان به نظرتون میاد که چرا این اتفاق نتونسته بیفته بعد از 4 سال؟
بحث حزب اون هم یه بحث فرهنگی است.